بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی فدا به هر بیت. سال گذشته خدای متعال توفیق داد بحثی را تحت عنوان تزکیه در اسلام یا تزکیه نفس مطرح کردیم، در باره مفهوم این تزکیه، اهمیتش و راه‌های کلیش عرایزی تقریب شد، چون کسانی که حضور داشتند احتمال قوی مراحث را یا سیر بحث‌ها را به خاطر نداشته باشند، کسانی هم که حضور نداشتند با مقدمات بحث آشنا نیستند. بنابراین یک مروری روی بحث‌های گذشته می‌کنیم تا زمینه برای بحث‌های آینده و ارتباط اونها فراهم شد. از کردیم که تزکیه یکی از مفاهیم کلیدی در فرهنگ اسلامی و قرآنی است و ما واجهی که درست معادل این کلمه باشه در فارسی نداریم. میتونیم با چند تا واجه مفهومشو توضیح بدیم: شکوفایی استعدادها، بالندگی، رشد، کمال یافتن و مفاهیم از این قبیل در معنای تزکیه مندرج. و در مقابلش قرآن واژه تزکیه را به کار برده. این کلمه الان البته در قرآن نیست، در مصدر دساها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اون نقطه مقابل این مفاهیم یعنی انسان خودش را تنزل بده، موجبات سقوط و پستی و زبونی و نهایتاً هلاکت و شقاوت خودش را فراهم. این مفهوم به ما القا میکنه که حقیقت انسان در یک حرکت تدریجی میتواند رو به رشد و کمال باشه و باید این حرکت را انسان انجام بده و میتواند حرکتی رو به نزول و سقوط باشی که آدم باید اون را بشناسه و ازش پرهیز کنه. به عبارت دیگه، انسان در این عالم دائما در حال حرکت است، در حال تغییر است، وضعی ثابت نمیمونه، اما جهت دادن به این حرکت در اختیار خودشه. میتونه این حرکت نفسانی و روحانی و انسانی خودش را رو به رشد قرار بده یا به رو به نزول. حرکت بدن ما یک مسیر طبیعی را داریم، به طور طبیعی و تکوینی چه ما بخواهیم چه نخواهیم ابتدا رو به رشد میره. نوزاد یا قبلش هم اگه حساب بکنیم از تکون جنین تدریجا رشد و تکامل جسمانی پیدا می‌کنیم تا در دوران بلوغ و انتقام شبانی و بالاخره نهایتاً در اوج جوانی قوای بدنی انسان به کمال رشد خودش می رسد، ولی در اینجا توقف نمی کنه، حرکت ادامه پیدا می کنه اما نزولی می شه. تدریجا آدم تا به سنی که می بره پیر که می شه قواش ضعیف می شه، رشد بدن کاهش پیدا می کنه. تا و من هم من یرد و الى ارزل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، که در قرآن هم اشاره شده که وقتی انسان رو به پیری میره هی زندگیش پستر میشه. و من نعمره ننکسه فی الخلق، این سیر طبیعی است، ما نمیتونیم جهتش رو تغییر بدیم، نمیتونیم کاری بکنیم که بچه رو به کمال نره، رو به رشد جسمانی نره، یا بعد از جوانی وقتی رو به پیری میره تنزل نکنه، ضعف پیدا نکنه، باز هم همینطور تا آخر همیشه رو به رشد و بالندگی باشی. نمیتونیم این کار رو بکنیم، این یک سیر تکوینیست در حرکت بدنه. اما روح انسان که حقیقت انسانیتش به همون روح هست، اونم حرکتی داره، خوشبختانه اون اختیارش دست خود آدم. البته خوشبختانه برای کسانی که قدرشو بدونن و اونو در جهت صحیح رشد بدن. بحثی کردیم که از دیدگاه قرآنی واقعا روح انسانی و حقیقت انسانی ممکنه رشد پیدا کنه، تکامل پیدا کنه و ممکنه تنزل و ضعف و حرکت پیدا کنه. اینها یه تعبیر شاعرانه نیست، اینها حقایقی است که قرآن ازش پرده برداشته و از ما خواسته که سعی کنیم این حرکت نفسانی، معنوی، انسانی خودمون را به طرف کمال قرار بدیم، جهتش را جهت رشد و تکامل قرار بدیم. بعد بحثی کردیم در این که این جهت رشد رو به کجاست، چجور اگر روح انسان تغییر بکنه این حرکت تکاملی داره، و متقابلا اگر چه تغییراتی در روح انسان پیدا بشه این حرکت نزولی است. رشد بدن رو میتونیم با کمیت ها با عوامل جسمانی اندازه گیری کنیم، بگیم چقدر رشد کرده، وزنش بیشتر شده، تواناییش بیشتر شده. روح را چگونه اندازه گیری کنیم که آیا این کمال پیدا کرده یا تنزل کرده؟ این را باید نسبت به یک نقطه نهایی سنجید، ببینیم داره به اون نقطه نزدیک میشه یا از اون نقطه داره دور میشه. اگر رو به اون اوج خودش، اون قله کمالش داره پیش میره، این حرکتش تکاملی است. اما اگه داره از اون هدف اصلی دور میشه، این حرکتش نزولی و رو به نقص. پس برای اینکه ما تشخیص بدیم که تکامل روح کی انجام میگیره و چگونه انجام میگیره، باید بدونیم که متوجه کجاست. بحثی در این زمینه داشتیم که از دیدگاه قرآن کریم که علمت علیله عقلی هم همین را تأکید می کنه، کمال روح انسان در یک مقام عالی است که حقیقتش را ما الان نمی تونیم بشناسیم، ولی می تونیم ازش یک تعبیری بکنیم، یک تعبیر تشبیهی مطابق با فهمی که فعلا داریم. و قرآن برای این که ما را به اون حقیقت در حد فهم خودمون آشنا بکنه، تعبیر قرب را به کار برده، قرب به خدا. انما نعبدهم لیقربونا الالله ابتغاء مرضات الله، چیزهای از این قبیل، کسانی که میخوان به خدا نزدیک بشن. اون آیه آخر سوره اقرأم که آیه سجده هست من نخونم، اون هم اشاره به همین معنا بده. و به هر حال اون آخرین مقامی را که برای انسان معین می‌کنه اسمش مقامی است نزد خدا. نزدیک خدا، در جوار خدا، همسایگی خدا. اینا تعبیرات قرآن است. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. و چیزهای از این تعبیرات که اشاره به اینه که انسان اگر حرکت تکاملی پیدا کنه، روحش کامل بشه، نشانه کمالش اینه که به خدا نزدیک بشه. حالا نزدیک شدن به یعنی چی؟ اونم در یه بحثی تا اندازه‌ای که فهم ما میرسید توضیح دادیم که معنی نزدیک شدن به خدا یعنی چی. اینا بحث‌های پارسالیست داریم مرور می‌کنیم. بعد گفتیم سوال میشه حالا که فهمیدیم انسان باید به کدام سمت و سو حرکت کند، یعنی به سمت خدا، به سوی خدا، تا نهایتاً هر چه بیشتر به اون نزدیک بشه. چه کار بکنه آدم که این راه رو طی کنه؟ این که یک مقصد جسمانی نیست که آدم یک مسیر رو پیش بگیره و با پای جسمانی حرکت کنه تا به اونجا نزدیک بشه. نزدیک شدن به خدا یک حرکت روحی است. روح چه کار باید بکنه که به خدا نزدیک بشه؟ یه تحلیلی در این زمینه داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که هر کاری که مرضی خدا باشه، این میتونه انسان رو به خدا نزدیک کنه. منتها این کار باید هم خودش صلاحیت نزدیک کنندگی را داشته باشه، به تعبیر قرآنی عمل صالح باشه، کار شایسته باشه، و هم انسان اون را به قصد تقرب به خدا انجام بده. چون اگه کار شایسته را به قصد ریا انجام بده اثر معکوس می‌ذاره. کاری که خودش بیاد به نفسش شایستگی مقرربیت داشته باشه، یعنی توان اینا داشته باشه که آدم را به سوی خدا بده و به قصد تقرب هم انجام بگیره، این چیزیست که میتونه مسیر انسان را به سوی خدا تعیین کنه و انسان را به سوی خدا پیش بذاره و به هدف نهایی انسان برسه. در فرهنگ اسلامی و قرآنی این نوع کار اسمش عبادت. عبادت تنها اون عبادت‌های خاص به معنای شرعی که داریم مثل نماز و روزه و اینها، تنها اینها عبادت نیست. هر کاری که برای اطاعت امر خدا، برای تقرب به خدا انجام بگیره و خودش به حد نفسه، کار شایسته یوش، این چه عبادت. این که قرآن کریم می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، همین معنا را افاده می‌کنه. جن و انس دو موجود مختار هستن. این دو تا را اینجا ذکر فرموده، ملک را نفرموده، حیوانات را نفرموده، چون اونا حرکت تکاملی اختیاری نداره. و ما منا الا و له مقام معلوم. ملک دیگه رشد نداره، همون مقامی که از اول آفریده شده در همون مقام ثابت خواهد موند. اون موجودی که رشد اختیاری داره، تکامل اختیاری داره، دو موجود است در دیدگاه قرآن، یکی انس، انسان‌ها، یکی هم جن. حالا جن که ما درست خبر نداریم از واقعیتش و کیفیت کارش، البته چیزایی در قرآن در روایات آمده، این حالا محل بحث ما نیست. ما اول نسبت به خودمون باید ببینیم چه کاریم. انسان و جنیان را خدا می‌فرماید نیافریدیم مگر برای اینکه خدا را پرستش کنه، الا لیعبدون. این همین معنا را افاده میکنه، یعنی برای اینکه با اختیار خودشون کاری انجام بدن که اونها را به خدا نزدیک کنند. یعنی به عبارت امروزی بخوام بگیم، خلق کردیم ما انسان را تا خودش راه کمال را بپیماید، اما کمال واقعی قرب به خداست. راهش هم اعمالی است که در لسان شرع اسمش عبادت. عبادت میتونه نماز و روزه باشی، میتونه کمک به زیردستان، تعلیم جاهلان، ارشاد گمراهان، و چیزهای از این قبیل باشه. امر به معروف، نهی از منکر، جهاد در راه خدا، همه اینها عبادت. چرا؟ چون اینکه کاریست که خدا دستور داده، به این کار راضیه و ما وقتی این را به قصد قربت، یعنی به قصد اطاعت امر خدا انجام بدیم، ما را به اون نزدیک میکنند. و واجه قربت از من که یک واجه شایع در زبان ما، یعنی قربت الالله، این به خاطر همینه که اساس فرهنگ اسلامی در این پایه است که آدم باید قربت به خدا پیدا کند. اصلا ما آفریده شدیم برای اینکه قربت پیدا کنیم. پس عبادت رو انجام میدیم قربت الالله، یعنی نیتمون در این کار باید تقرب به خدا بشه تا اثر بکنیم. بعد به این بحث پرداختیم که انسان در ابتدا اغلب انسانها صرف نظر از انسانهای ممتاز از اولیای خدا انبیا، ابتدا به خاطر اینکه در دامن طبیعت پرورش پیدا میکنیم انگیزه های مادی درش غالبه، محیط هم غالبا او را دعوت میکنه به همین ارضای خواسته های مادیش، و اینا باعث میشه که آدم غافل بشه از این که هدف اصلی چیه، راه رسیدن به اون هدف کدام است، بیاندیشه که اصلا برای چی آفریده شدی، کجا باید بره، از چه راهی باید بره، غافل میشه. از دیدگاه قرآن عامل اصلی سقوط انسان همین غفلت. آیاتی رو در این زمینه مورد بررسی قرار دادیم، اشاره کردیم که مهمترش همون آیه معروفی است که ولقد ضرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، تا آخر آیه میفرماید اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. انسان هایی که از حیوان گمراه تر میشن، پستر از حیوان هم میشن، اونا کیان؟ اهل غفلت، اونایی که نیندیشن برای چی آفریده شدن، کجا باید برن، از چه راهی باید برن. این غفلت موجب سقوطشون شده و اونها را به حد حیوانیت بلکه پستر از اون تنزل داد. پس برای اینکه ما بتونیم در مسیر تکامل قرار بگیریم باید غفلت زدائی کنیم، یعنی از این حالت غفلت، از این حالت گیجی، گمراهی، تیرگی، تاریکی بیاییم بیرون، بفهمیم کجاییم، کی ما را آفریده، برای چی آفریده، باید کجا بریم، به کجا باید برسیم. این سوالات فقط برامون مطرح بشیم. تا آدم غرق در التذاذات مادی هست و توجهش به اینه که شکمش و مادون شکم و مافوق شکم ارضا بشه، این راه به جایی نمیبره، نهایتش در حد حیوانات. اون وقتی از حد حیوانیت خارج بشه، در وارد مرز انسانیت میشه که از حالت غفلت خارج بشه. این سوالات براش مطرح بشه که اصلا چیم، کیم، کجا میرم، برای چی من آفریدم، کجا میخوام برم، کجا باید برم. وقتی این سوالات برای آدم مطرح شد، اون وقت باید در صدد جوابش برمیارم. برای خروج از غفلت و رهایی از غفلت باید آدم سعی کنه حالت توجه پیدا کنه. حالت توجه در اصطلاح قرآن اسمش ذکر، ذکر یعنی توجه دل. ذکر لفظی هم گفته میشه به خاطر اینکه وسیله ایست برای توجه قلب، یا اثری ایست از توجه قلب. به هر حال در مقابل غفلت حالت ذکر، حالت توجه، حالت التفات، ایناش تعبیرات ماست، تعبیر قرآنیش همون ذکر. بحثی در زمینه یاد خدا کردیم، اصلا ذکر چیه، چند مرحله داره، و اولین مرحلهش که برای انسان لازمه که از اون حالت غفلت در بیاد چیه و چگونه پیدا میشه.